مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
در این تاریکی فکر یک برای روشن هستم که بیاید علفهای خستگیم را بچرد. من در این تاریکی امتداد تر بازوهایم را زیر باران میبینم که دعاهای نخستین بشر را ترک کرد. من در این تاریکی در گشودم به چمنهای قدیم و طلایی هایی که به دیوار اساطیر تماشا کردیم. من در این تاریکی ریشه ها رو دیدم و برای بطه نورس مرگ آب را معنی کردم. از سبز به سبز سراب سپری بود که با آن برنامه را آغاز کردیم. با سلام و سلامتی ملیعروری مجله فرنگی نفته را پیشکش میکنم با مطالب و موضوعات جالب و شنیدنی. برنامه هفت شهر عشق را هم در همین مجموعه شنونده هستید و ما حالا خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته از برشنا نظری.
مؤسسه بین المللی انترنیوز که در افغانستان در زمینه‌های مطبوعات و فرهنگ فعالیت می‌کند، برنامه‌های تازه‌ای را در مرکز و ولایت افغانستان به هدف تقویت مطبوعات این کشور راه اندازی خواهد کرد. قرارداد اجرای پروژه‌های جدید مطبوعاتی و فرهنگی به تازگی میان معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس مؤسسه بین المللی انترنیوز در کابل به امضا رسید. بر اساس این قرارداد مؤسسه انترنیوز در 7 ولایت افغانستان 7 مرکز جدید مطبوعاتی ایجاد می‌کند و کلب‌های فرهنگی که حالا در 16 ولایت وجود دارد به سایر ولایات نیز گسترش می‌دهد. مقامات در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفتند که زمینه‌های تازه آموزش را برای خبرنگاران افغان در کابل و هندوستان نیز مؤسسه انترنیوز فراهم خواهد کرد. شمار از فرهنگیان و نویسندگان افغان در کابل با قدردانی از فعالیت‌های فرهنگی نصرالله حافظ، شاعر و نویسنده سرشناس زبان و ادبیات پشتو، خواستند تا لقب حافظ بابا این مرد شیرین سخن داده شود. محفل قدردانی از کارنامه‌های فرهنگی نصرالله حافظ از سوی اداره رادیو تلویزیون ملی افغانستان راه اندازی شده بود. در این محفل خود نصرالله حافظ که حالا نزدیک به 80 سال عمر دارد نیز اشتراک کرده بود. اشتراک کننده‌های این محفل خواستند تا همه آثار چاپ نشده ی نصرالله حافظ چاپ و منتشر شود و در آینده نیز از شاعران و فرهنگیانی که حیات دارند با برگزاری محفل قدردانی صورت گیرد. شورای عالی رسانه‌های افغانستان در تازه‌ترین اجلاس خود پالیسی نشراتی رسانه‌های گروهی را در این کشور به تصویب رسانده است. این پالیسی نشراتی برخی مواد و موارد دارد که تلویزیون‌های خصوصی و رادیوها را مکلف می‌سازد تا برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را بر اساس آن عیار بسازند. در یک از ماده‌های این طرح همه شبکه‌های تلویزیونی خصوصی مکلف شده‌اند تا مواد نشراتی و فیلم‌هایی را که از منابع خارجی به دست می‌آورند به یک از زبان‌های ملی کشور ترجمه کرده و منتشر نمایند. این در حالی است که شماری از شبکه‌های تلویزیونی در افغانستان به علت نداشتن ترجمان‌های مستعد و افراد ورزیده که متن‌ها را بخوانند، فیلم‌های هنری و مستند و برخی برنامه‌های تفریحی و غیره را به همان شکلی که است ارائه می‌کنند. تا کنون روشن نیست که طرح پالیسی جدید نشراتی با چه واکنش های از سوی دارندگان شبکه های تلویزیونی روبرو خواهد شد. فرهنگیان در ولایت لوگر خود را برای مشاعره بزرگ آماده می کنند که در آن شاعران از برخی ولایات دیگر نیز حضور خواهند یافت. مشاعره میله عنعنوی گل سنجد که همه ساله در ولایت لوگر را اندازی می شود، امسال با آمادگی های بیشتری و با ابتکار اتحادیه خبرنگاران این ولایت برگزار خواهد شد. نسیم شفق رئیس افتخاری اتحادیه خبرنگاران لوگر گفت که یکی از اهداف عمده برگزاری این مشاعره نزدیک ساختن فرهنگیان و شاعران لوگر و سایر ولایات افغانستان است.
در این مشاعره شعرا و نویسنده ها از ولایات مختلف افغانستان دعوت میشن. هدف این مشاعره نزدیک کردن شعرا و نویسنده ها و همچنان دیدار آنان از ولایت لوگر است. این مشاعره از هر نوع گرایش های سیاسی به دور تدبیر میشه و تلاش میشه تا با کمک نهادهای فرهنگی دیگر در ولایت لوگر فرهنگ مشاعره گل سنجد در این ولایت تقویه شود.
ولایت لوگر در نزدیکی کابل موقعیت دارد، اما شاعران و فرهنگیان این ولایت میگویند که همواره تلاش کردند تا با ایجاد نزدیکی های بیشتر فرهنگی جوانان را به فرهنگ و ادبیات تشویق کنند. و خبر آخر این که مقامات محلی در ولایت هرات میگویند که 6 تخته سنگ تاریخی مربوط به دوره های تاریخی بعد از اسلام را در این ولایت از نزد قاچاقبران آثار باستانی کشف و ثبت کردند. گفته شده است این سنگ ها که در آن نوشته های بر رسم الخط کوفی وجود دارد از ولسوالی انجیل هرات به دست آمده است. قرار بود این آثار تاریخی به بیرون از افغانستان قاچاق شود. پلیس هرات گفته است که 2 تن از افراد نیز در ارتباط به این قضیه بازداشت شدند، اما در مورد هویت این 2 فرد توضیحات داده نشده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آیا میدانید که آسان‌ترین و ارزان‌ترین راه برای تناسب اندام پیاده روی است؟ از میان تمام راه‌هایی که برای تناسب اندام انتخاب میکنید، پیاده روی آسان‌ترین، مطمئن‌ترین و ارزان‌ترین راه است. پیاده روی در یک روز خوب و با یک همراه خوب در یک فاصله 6-7 کیلومتری بسیار لذت بخش است. جاده های خلوت و سرسبز شهر، پارک ها، جاده های جنگلی و یا قدم زدن پیهم در اطراف حولی خانه یا مکتب مکان های خوب برای پیاده روی و لذت بردن از مناظر اطراف است. در یک روز کاری و پرمشغله یا پس از انجام یک کار خسته کن، در یک روز تعطیل یا برای رفع کسالت، پیاده روی بهترین روش برای رفع خستگی و بهبود حال شماست. کوشش کنید روزانه نیم ساعت پیاده روی تند و یا 1 ساعت پیاده روی معمولی انجام دهید. با تحقیق روی 40,000 زن متوجه شدن حتی 1 ساعت پیاده روی در هفته موجب کاهش خطر بیماری های قلبی و عروقی شده و هرچی شدت و میزان این فعالیت بیشتر باشد، اثرات مفید آن هم بیشتر است. چگونه می توانیم از پیاده روی های خود نتیجه بهتری بگیریم؟ کوشش کنید هر روز حداقل برای مدت نیم ساعت پیاده روی تند انجام دهید و یا 4 بار در هفته و هر بار به مدت 1 ساعت. هنگام پیاده روی اگر می خواهید سریع تر را بروید، به جای برداشتن قدم های بلند، قدم هایتان را کوتاه و سریع تر بردارید و همچنان از بوت مناسب ورزشی استفاده کنید. کوشش کنید هر قدر که می توانید مسیرهایی را که باید بروید پیاده طی کنید. برای رفتن به طبقه های بالا از زینه ها استفاده کنید و از لفت کار نگیرید، به شرط که پادردی نداشته باشید. برای رفتن به خانه دوستی که زیاد دور نیست پیاده بروید و برای رسیدن به محل کار همه ای را یا بخشی از راه را پیاده طی کنید. یک روش خوبی دیگر این است که اگر یک دستگاه قدم شمار دارید، ابتدا ببینید چند قدم در روز برمی دارید. در مرحله اول 3,000 قدم و در مرحله دوم در یک روز 5000 قدم راه بروید. هنگام راه رفتن دستهایتان را تکان دید، این یک حرکت خوب است. دستها را از آرنج و 90 درجه سانتیگراد، یعنی مانند یک زاویه قایمه، تا بالا کنید. هنگامی که دست به عقب برود، باید به حد برسد که انگار می خواهید بکسک پولتان را از جیب پشت پتلونتان بیرون کنید. هنگام آمدن دست به جلو، بند دست باید نزدیک قفسه سینه برسد. هر دست را با پای مخالف آن حرکت دهید. به این صورت دست راست با پای چپ عقب و جلو برود و دست چپ با پای راست. تکان دادن مداوم و شدید دست ها با این حالت موجب فعالیت بیشتر و سوختن انرژی بیشتر نسبت به حالت معمولی می شود. سرعت پیاده روی را دوره تنظیم کنید، مثلا 1 یا 2 دقیقه با سرعت زیاد و بعد 3 یا 4 دقیقه با سرعت کم پیاده روی کنید، یا مثلا 1.5 کیلومتر سریع و 3 کیلومتر آرام پیاده روی کنید. مکان های متفاوت را برای پیاده روی انتخاب کنید. پیاده روی بروی چمن و سنگریزه باعث می شود که انرژی بیشتر نسبت به پیاده روی بروی یک سطح صاف و سفت مصرف کنید. در یک مسیر صاف قدم بردارید یا از تپه ها بالا و پایین بروید و برای فعالیت بیشتر و تنوع بیشتر از چندین تپه بالا و پایین بروید. در صورت تمایل می توانید هینه پیاده روی بار را حمل کنید، اما با دقت. اگر بار در دست داشته باشید، در هنگام پیاده روی انرژی بیشتر می سوزانید. فقط باید مراقب باشید که فشار بار به اندازه نباشد که دچار خستگی عضلات دست و شانه شوید. همچنان افراد دارای فشار خون بالا و بیماران قلبی هنگام راه رفتن نباید چیزی در دست داشته باشند. اگر می خواهید بار را با خود هنگام پیاده روی حمل کنید، وزن آن کم باشد، مثلا از 0.5 کیلو شروع کنید و به تدریج بارهای سنگین تر بردارید. اما البته بار را که حمل می کنید نباید خیلی سنگین تر و بیشتر از 10% وزن شما باشد، به این مفهوم که اگر 50 کیلو وزن دارید، وزنی را که با خود حمل می کنید نباید بیشتر از 5 کیلوگرم باشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آیا میدانید یک زن در طول عمر خود چقدر لپسرین میخورد؟ یک زن به اساس سروی ها در طول عمر خود به طور متوسط 2 کیلو لپسرین می خورد و این لپسرین حاوی 300 گرم سرب است که میزان سرطان در خانم ها را 70% افزایش می دهد. متاسفانه درصد بالایی از لپسرین ها مواد کیمیاوی خطرناک دارند و ریسک ابتلا به سرطان های شش و سینه را تا 55% بالا می برند. برای اینکه مطمئن شوید که لپسرین شما دارای سرب نیست و سالم است، کافی است مقدار از آن را روی پوست دست خود بمالید و بعد با طلای زرد یا با حلقه انگشتر طلای خود بر روی آن محکم چند بار بکشید. اگر لپسرین به رنگ سیاه و تیره متمایل شد، بدانید که دارای سرب است و آن را دور بیندازید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
انگشت های یخ زده دانند حال من، بگذار پا برهنه بماند خیال من. تنها ترین قناری تبعیدی زمان جا کرده در ترانه شاید محال من. سرمایه سکوت غم‌انگیز خانه است، بیت نگاه تو دو بیتی حال من. آره بهار سبز خدا است برای تو، پاییز و هرچه واشه سرد است مال من. فردای خانه بی تو تهی نیست از غزل، شاید تمام شهر نفهمد سؤال من. بگذار هر پرنده که روئید بعد از این، با ناله آشیانه کند در خیال من. انگشت های یخ زده تکرار عاشقند، تکرار هرچه برف خدا ماه و سال من.
غزل را از شاعر نوندهش شهیر داریوش به صدای شاعر شنیدید. داریوش در سال 1362 در شهر طالقان مرکز ولایت تخار چشم به جهان گشوده است. وی لسانسه زبان و ادبیات فرانسوی پوهنتون کابل است. پرتو نادری شاعر افغان در مقدمه که بر کتاب شعر حاشیه دو نفری شهیر داریوش نوشته است در جای می نویسد: داریوش غزلهای در پیوند با حس و عاطفه می نویسد و چیزی که اهمیت دارد حس تازه، خیال انگیزی و زبان پیراسته اشعار اوست. شعر داریوش نوید روشن است بر شکوه شعر فردای افغانستان. شهیر داریوش شعر را شهکار شعور بشر می داند. از وی پرسیدیم که چه هنجارها و معیارهایی وجود دارد که شعر را به قول وی شعریت می بخشد. وی پاسخ داد:
در شعر باید عاطفه وجود داشته باشد، در شعر باید زبان صمیمی باشد، زبان سلیس و روان باشه، زبان شکسته نباشه، واژه های بسیار زمخت و سخت در داخل شعر زیاد استفاده نشه، شعر باید سیال باشه، در عقب شعر یک اندیشه وجود داشته باشه. همین چیزا فکر میکنم شعر از نظم جدا میکنه. پرنده میرمد اینجا از آشیان توهی، سکوت مانده و سردی در این جهان توهی. من و ترانه پاییزی و غروب غزل و یک ستاره تنها در آسمان توهی. کسی نوشته برایم که زندگی زیباست، و جز کلاه ندیدم در این دکان توهی. نه لیل مانده نه لیلی در این زمانه نو، و قیس مرده در اوراق داستان توهی. نشان مردن مفهوم از همین پیداست، که نشنوی سخنی بکر از لبان توهی. نبرد مرده در این دشت های سرگردان، غرور مرد نیاید از استخوان توهی. بهار می رسد اما چکاوه ها خاموش، صدای چهچه کفر است در زمان توهی. بیا پرنده بکاریم آشیان خموش، که تا سکوت نماند در این جهان توهی.
شعر همزاد بشر است. به نظر می رسد شعر طبیعی ترین زبان برای بیان و بازتاب زندگی درون آدم ها باشد. شعر می تواند قالب توانمند و پر از گنجایش باشد برای هر نوع احساسات و اندیشه های بشر. به همین خاطر هر کس از هر طبقه و صنف با هر گونه پندار به آن رو می آورد. ببینیم که شهیر داریوش خوش دارد شعرش به کدام سو جاری گردد.
شعر اگر در هر حال هوایی که می باشه، اگر در حال هوای صوفیگری می باشه، اگر در عرصای سیاست، در حوزه‌ای، در هر حوزه‌ای که می باشه، باید همو حوزه را زیر تأثیر خود بیاره. هیچ وقت شعر زیر تأثیر هم حوزه نره. مثلا اگر سیاست صحبت میکنه شعر سیاست زده نشه، اگر صوفیگری میگه شعر صوفیگری را بیاره داخل شعر خود، مثلا چیز کنه تشریح بکنه. هیچ وقت شعر به طرف مثلا او نره، او شعر بر او غالب باشه، نه مضمون بر شعر. شعر همیشه باید بر مضمون غالب باشه.
مجیب الرحمن مهرداد شاعر و منتقد درباره شعر داریوش چنین نظر دارد:
به نظر من یکی از ویژگی های عمده شعر شهیر داریوشی هست که در مجموع تا به حال راه خودش رفته، و این معنا که امروز نوعی زبان سبک خراسانی بر غزل ما مسلط هست، اما سادگی زبان و کم تصویری زبان، و اما شعر شهری داریوش بیشتر به سبک هندی متمایل است و زیر تأثیر نوع فضای بیدلی قرار داره، و این معنا که تراکم تصاویر در شعر شهری داریوش دیده میشه. خیال بسیار زیاد نیرومند است در شعر شهری داریوش با توجه به دوران کارش، و همچنان زبانش هم تا جای نیرومند و پخته هست.
آری ستاره هست در این بام مسترب، خو می کند شراب به این جام مسترب. نبض تمام کوچه و پس کوچه های شهر دیگر نمی رمند از این گام مسترب. عمری من و تمام غزل های سرد من محویم در درون دو بادام مسترب. ای آهوی رمیده من، دور پای تو آرام می شود نفس دام مسترب. وقتی که باد دست به موی تو می برد می لرزدار حنجره شام مسترب. از بس برای دیدن تو روز مشمرم، رم می کنند از لب مرقام مسترب. یک روز پست می کنم این عاشقانه را با نامه شکسته و پیغام مسترب.
امروز شعر افغانستان وضعیت متلونه دارد و در میان جریان‌های گوناگون ادبی چند پارچه شده است. در واقع وضعیت مسلط وجود ندارد. مثلا در بخش زبان تنها چیزی که بر شعر معاصر افغانستان مسلط است زبان یک رنگ مستعمل و متحد المال است که بیشتر شاعران از آن کار می‌گیرند. آیا شهیر داریوش توانسته است از این فضا کنار برود و برای خود سبک متفاوت را جستجو کند؟ پاسخ این سوال را مجیب رحمان مهرداد می دهد.
اتفاقا شهیر داریوش کسی هست که از امی جو کمی خود جدا کرده و رای خودش میره، و از لحاظ درون مایه اگر ببینیم شعرهای شهیر شعرها عاشقانه هست، اجتماعی هست، گاهی هم رنگ و بوی کمی فلسفه هم داره کم کم، و بیشتر نوع یأس بر غزلیات ازی حاکم است که من فکر میکنم که بر تمام غزلیات جوانای امروز ما امی بار سنگین یأس وجود داره. دیگر از اوزان نرم استفاده میکنند، اوزانی که همخوانی دارند با درون مایه شعر و با زبان شعر.
شهیر داریوش خود را برای گذار از فراز و فرودهای زیاد آماده میکند. به نظر وی شعر تنها یک گفتار مجرد نیست، وای مثل شاعرانی که برای شعر رسالت تعیین میکنند شعری را خوب میپندارد که پیام خوبی داشته باشد، در حالی که در شعر مدرن کسانی هم از عامل پیام رو میگردانند و به آن بها نمیدهند.
عنصر اولی که شعر را ماندگار میسازه و هیچ وقت به طرف کهنه شدن نمیبره اونمو پیام شعر است. شعر باید در خود یک پیام را نهفته داشته باشه. بعدش مسائل دیگه از زبان شعر است، فرم شعر است، شکل شعر است، اونوش مسائل تکنیکی است. ولی در مجموع شعر باید پیام داشته باشه تا ماندگار باشه، مثل شعرهای مولانا و بیدل.
در این قسمت برنامه نظر شاعر جوان نور احمد پاییز را هم درباره اشعار شهیر داریوش بشنوید.
در شعر داریوش بیشتر یک حال و هوایی که تا یک حدی میشه منحصر به خود داریوش باشه دیده میشه، و تصاویر هم جالب است. تصاویر کاملا تصاویر تازه و جوان است. ترکیبات بسیار زیبا در شعرش هست و زبانش هم یک زبانی است خیلی صمیمی و خیلی ساده. ما گفته میتونم که داریوش اگر فقط روی سوژه های مختلف کار بکنه و بیشتر روی زبان خود تا یک حد کوشش بکنه، آینده بسیار خوبه در دنیای شعر امروز، در دنیای شعر معاصر افغانستان برای خود پیدا میکنه.
شنوندگان عزیز، سپاسگزار از شما که در این گزار شتاب زده در کوچه باغ‌های شعر شهیر داریوش با ما بودید. با غزل به صدای شهیر داریوش این برنامه به پایان میرسد.
اسیر خنجرم این آهن نمک نشناس که پاره می کند این دامن نمک نشناس. فقط دو حرف کمی مفت دوستت دارم، همیشه مسخره زن تن نمک نشناس. منم هنوز غزل گیج واژه های غزل و عمر می رود این خرمن نمک نشناس اتاق و دود و ربایی اتاق و دود و غزل و غرق دود و اتاقم من نمک نشناس تو از تبار طبیعت نژاد بارانی و من مسیر خزان رهزن نمک نشناس سه ماه اول فصلی پر از تراوت و مهر دوباره شیفته شب تن نمک نشناس سکوت خسته و شب خسته و غزل خسته کجاست ماهک من آن سن نمک نشناس